روشی و سهم اقتصادی اون میپردازه.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های
اقتصادی، چالش‌های
اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان خوب برنامه گفتگوی اقتصادی. خیلی خوشحالیم که امروز در اولین روز هفته در خدمتتون هستیم و با یک موضوع خیلی مهم، موضوعی که ابعاد مختلفی رو داره و میخوایم در مورد اون با هم گفتگو کنیم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از
جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
این روزها کمتر کسی است که در سطح شهر یا در کنار خیابان و مترو و یا داخل اتوبوس با فروشندگان سیار و یا به عبارتی دست فروش مواجه نشده و یا از آنها خرید نکرده باشد. دست فروشی به عنوان یک حرفه و کسب و کار غیر رسمی روز به روز در سطح شهرها افزایش می‌یابد و آسیب‌ها مزایا و معایب خود را دارد. دست فروشی هرچه که باشد پدیده‌ای رو به رشد در جامعه بوده و دیدگاه‌های مختلفی نسبت به آن در بین نخبگان، مسئولان و مردم وجود دارد. دست فروشی گاه مزاحمت‌ها و آسیب‌هایی دارد و گاه مزایایی برای مشتریان خاص آن. برخی معتقد به برخورد حذفی و طرد دست فروشی هستند و برخی معتقد به ساماندهی این پدیده. اینک می‌بایست هدف اصلی بررسی دلایل رشد پدیده دست فروشی و بررسی سهم اقتصادی آن و کاهش اثرات سوء این پدیده باشی.
پیشرفت اقتصادی، رونق اقتصادی، این ارتباط مستقیم داره با معیشت مردم. معیشت مردم جزو اولین اهداف همه دولت هاست در همه جای دنیا و در همه دوران تاریخ. دولت های علاقمند به مردم، البته دولت های مستعثر و زورگو و جبار مورد نظرمون نیستن. هر دولتی که بخواد به مردم خودش خدمت بکنه، اولین مسئلهش مسئله معیشت مردمه که بتونه مردم رو اداره کنه. خب این به اقتصاد وابسته است. یه اقتصاد خوب، سالم، وافر، پیشرو، این میتونه وضع زندگی مردم خوب کنه. این که خب یک دلیلی که بنابراین لازم ما در کار اقتصاد مجاهدت کنیم. بنده به مسائل معیشت مردم خیلی فکر میکنم، خیلی دغدغه‌مندم نسبت به مسئله معیشت مردم، اما هرچی فکر میکنم، هرچی با کارشناسا و آدمهای وارد و مطلع مشورت میکنم، میبینم جز این راهی وجود ندارد که ما تکیه کنیم به مسائل داخلی.
چهارده و 34 دقیقه است. ما در خدمتتون هستیم با گفتگوی اقتصادی که موضوعش دست فروشی هست و دعوت میکنم که تا پایان برنامه همراه ما بمانید. سامانه پیامکی ما 30,010,35 هست که میتونید برای ما پیامک بفرستید، همینطور 27,86,10,35 و تلفن 162 هم برای پیام‌های صوتی شما عزیزان آماده است. اما شما اگر که برنامه امروز گفتگوی اقتصادی رو الان فرصت ندارید بشنوید، میتونید از طریق دانلود اون از روی سایت رادیو گفتگو دات آی آر یا اپلیکیشن ایران صدا هر موقع و در هر زمانی که براتون مناسب بود برنامه امروز و دیگر برنامه های رادیو رو بشنوید. اما مهمانانی که در برنامه امروز در خدمتشون هستیم رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر محمد باقر معتمد، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق اصناف و کارشناس اقتصادی. جناب آقای فرزاد هوشیار پارسیان، رئیس سابق سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران. و جناب آقای مهندس مهدی هوشیار، معاون هماهنگی و امور مناطق شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر. و حضور مؤثر و دلچسب جناب آقای مصطفی زادگان عزیز، خبرنگاری که در حوزه‌های مختلف ما کمک می‌کنن تا بحثمون کامل بشه، رو هم در استودیو داریم. با حضور چهار مهمان عزیزی که معرفی کردم خدمتتون بحث را آغاز میکنیم. البته عرض میکنم خدمتتون که در فواصل برنامه انشاءالله مهمانان تلفنی هم خواهیم داشت که به جمعمون خواهند پیوست. اما موضوع برنامه امروز، همونطور که در ابتدای برنامه هم اعلام شد، موضوع دستفروشی است. دستفروشی موضوعی است که برای ایجاد اشتغال، برای ایجاد کارآفرینی و توزیع درآمد در کشورهای مختلف داره اجرا می شود. البته نه به شکل بی سر و سامان و همینطوری که هر کسی بخواد هر کاری رو انجام بدهد. مسئله دو بعد مختلف داره. برخی به شدت موافق موضوع دستفروشی هستند و بر این اساس حرکت می کنن. حتی در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار این موضوع ذکر شده، برای اون جایابی شده، شهرداری ها موظف شدن که به دستفروشان جا بدهند، مکانی رو مشخص بکنن و ساماندهی بکنن. اما از طرف دیگر برخی هم مخالف این موضوع هستند و میگویند که دستفروشی موجب بی‌ضابطه شدن بازار هاست، به ویژه در بازارهای مثل کشور ما که شفافیت وجود نداره و هر کسی میتونه هر جنسی رو با هر شکل و شمایلی بفروشه. اگر هیچ نظارتی وجود نداشته باشه، این کار موجب بدتر شدن بازار میشود. جامعه صنفی کشور هم معتقده که ما وقتی که در ظرفیت خالی در صنوف و مشاغل رسمی داریم و بسیاری از کارها رو هنوز میتونیم از طریق بازارها و کسانی که رسماً دارای پروانه کسب و کار هستن انجام بدیم، باید از اون ظرفیت استفاده بکنیم تا دستفروشان. زو ابعاد هستش موضوع و موافق مخالف فراوان داره. اجازه بدید بحث رو با نگاه اتاق اصناف شروع بکنیم و آقای دکتر محمد باقر معتمد برای ما بگن که از نگاه ایشون برای ساماندهی دستفروشان و اینکه دستفروشی جایگاه درستی پیدا بکنه باید چه بکنیم.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم، مهمانان گرامی و مخاطبین ارجمند. پیشا پیش اول تیر ماه، روز اصناف را هم خدمت همکارانمون در اصناف تبریک عرض میکنم. من فکر میکنم اول باید یه تعریفی داشته باشیم از موضوع برنامه که هستالی تدارک دیدین. به این عبارت از اینه که تعریف بکنیم اصلا دستفروش یعنی چی. در عرض کنم حضور شما که متونی که مورد مطالعه قرار میگه، دستفروش فروشنده است که میتونه به راحتی از یه جایی به جای دیگه منتقل بشه، پس جا و مکان ثابتی نداره. دستفروش ها معمولا در کنار خیابونا به فروش محصولاتی از قبیل پوشاک، کیف، کفش، انواع خوراکی ها و خارجی و ایرانی و مخصوصا محصولات کشاورزی از قدیم، مثلا در شهر شمالی ما مثلا میدیدیم کشاورزی و دامی میپرداختن که ریشه این کار مثلا در شهر شمالی همین الان هم هست، گسترش بیشتری هم پیدا کرده. و اون چیزی که از قدیم به ذهن متبادر میشه از تولید به مصرف بوده. یعنی اصلا کل دستفروشی اگه از قدیم مثلا ریشه یابی بکنیم و از قدیم میبینیم که از تولید به مصرف بوده. شخص خودش تولید میکرده یا مثلا فامیلشون تولید میکردن، اینو برمیداشتن میبردن مثلا فرض کنید در یک شنبه بازاری، پنجشنبه بازاری، چهارشنبه، سه‌شنبه بازاری اینا رو عرضه میکردن. دستفروشی کلا در همه کشورها هستش، یعنی این نمیتونیم بگیم حتما در کشور ما هست، ولی اشکالش هم مختلف هست. اصناف به دستفروشی به عنوان یک واقعیت نگاه میکنه، یعنی میگه آقا این دستفروشی هستش که جایگاه خودشو داره. البته کارشناسان معتقد هستن که دست فروشی به سبب ناکارآمدی سیاست‌های ایجاد اشتغال و ناتوانی در مدیریت اقتصاد به عنوان یک عامل گسترش پیدا کرده، یعنی زیادتر شده. ما در اصناف بیشتر مسئول و متصدی ایجاد شغل‌های پایدار و شناسنامه‌دار هستیم و هیچ کاری هم الان مثلا اصناف هیچ نفوذی یا هیچ کاری در قسمت دستفروشی ها، کمان که بارها مثلا فرض کنید که بازرسی اصناف خواسته بود این کار رو بکنه، دیده بودن که این کار انجام شدنی نیست.
درست.
من به همینجا بسنده میکنم، فرمایش دوستان رو بله. میشنویم بعد عرض کنم در خدمتتون.
ممنونم، متشکرم جناب آقای معتمد، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق اصناف ایران. حالا با آقای هوشیار صحبت کنیم، معاون هماهنگی و امور مناطق شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو. من هم به نوبه خودم بر اساس واقعیتی که در جامعه وجود داره به اسم دستفروشی و بحث معیشت این قشر آسیب پذیر در شهر تهران به خصوص به عنوان پایتخت که جاذبه های بالاتری نسبت به باقی شهرها داره، باید عرض کنم که عده کثیری امروز از این طریق امرار معاش میکنن که البته دو نوع هستن، قسمتیش دست فروشان هستن و قسمتی بساط گسترها. عده‌ای در داخل مترو، تو اتوبوس‌ها، در خیابون‌ها وسایل یا کالاهایی رو در دست خود نگه داشتن و دست فروشی میکنن و اینها بهشون تعریف دست فروشی اطلاق میشه. اما عده‌ای هم هستن بساط گستری میکنن که همون دورگردهای سابق هستن که همونجور که آقای دکتر معتمد توضیح دادن از شهری به شهر دیگه میرفتن، یک روز هفته رو در یک شهر بودن، روز هفته دیگه یک شنبه مثلا در یک شهر بودن، دوشنبه در شهر دیگه، در محله دیگه جای ثابتی وای نمیستادن، ولی همه میدونستن که اگه یه روزی در ساعتی نیاز باشه که اون کالا رو بخرن یا کالای خریداری شدهشون رو هفته آینده پس بدن، جاشون مشخص بود. و این رویه نه در تهران نه در ایران که در جهان متداوله، ولی با این گستردگی که دست فروشی در حاشیه خیابان موجب مزاحمت برای آبرین پیاده، ویلچرها، دوچرخه و یا کالسکه بچه‌ها از این قبیل داشته باشه کمتر دیده میشه، مگر در کشورهای شرق آسیا یه مقداری متداول و یه قسمتی از افریقاست. با توجه مطالعاتی که ما داشتیم، دست فروشی بر بقیه نقاط جهان به صورت ساماندهی شده و برای اقشار کم درآمد دیده شده و قسمتی از اقتصاد شهری در خیلی از کشورهای دنیا به خصوص قسمت‌های حاشیه نشین شهرها این اتفاق در حال انجام هست. من فکر می‌کنم
ما در کشورمون آیا قوانینشو داریم؟ آیا در کشور ما هم به همون شکل دنیا داره اجرا میشه؟
خیر، ما در کشورمون قوانینشو داریم، ولی این قوانین به همون دلایلی که توضیح داده شد خوب اجرا نمیشه متاسفانه. امروز ما قانونی داریم، مصوبه 1343، تبصره ذیل ماده 2، تبصره ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها که میگه پیاده روها، خیابان ها، باغهای عمومی و پارک ها تحت هیچ شرایط، تحت هیچ عنوان نباید برای کسب یا سکنا استفاده بشه و این قانون قانون خیلی محکمیه، هیچ وقت هم منسوخ نشده، متروک هم نشده، هنوز قابل استفاده است و به استناد همون شهرداری در مواقعی نسبت به پاکسازی معابر اقدام میکنه. البته این هم شامل حال دست فروشی میشه، هم شامل حال اصناف میشه که قسمتی از پیاده رو اشغال میکنن و جمع میکنن. قانون دیگه ای هم داریم به اسم ماده 16 بهبود مستمر محیط کسب و کار که البته اون هم برای تولید کنندگان کوچک و فروشندگان کم سرمایه کالای ایرانی در نظر گرفته شده. تمهیداتی رو دیدن که شهرداری ها و سازمان مسکن شهرسازی باید زمینهایی رو در اختیار بذارن، نه در معابر و شواره، در زمین‌های متعلق به شهرداری‌ها و سازمان مسکن شهرسازی که حالا سازمان مسکن امسال در حال حاضر شده اداره راه و شهرسازی، در اختیار بذارن و اونها در آنجا به عنوان بازارهای موقت ساماندهی بشوند. این دو قانون جزو قوی ترین قوانین ما هست. مصوبات شورای شهر داریم، قوانین ملدستی داریم که بتونیم این کار انجام بدیم و در حال تمهیدات تهیه آیین‌نامه‌اش هستیم انشاءالله به اون سمت.
خب بسیار خب. آقای هوشیار رئیس سابق سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، چرا شهرداری ها هیچ موقع به این موضوع قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تمکین نکردن و جایی رو مشخص نکردن برای دستفروشان که بتونن با امنیت و با ثبات و با برنامه‌ریزی اونجا کار بکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. من میخوام تو تعریفی که از این حوزه داشتیم، یک تعریفی رو که در واقع به عنوان از زاویه دید مدیریت شهری میشه بهش اطلاق کرد و از زاویه دید آسیب‌های اجتماعی به موضوع نگاه کنم. برای ما کارشناس آسیب‌های اجتماعی هستیم، از این زاویه نگاه کنم. اگر ما بگوییم دستفروشی در کلان شهرهای کشور، یعنی شهرهای بالای 100,000 نفر چه تعریفی داره، من میگم یک دستفروشان، دو همون تعریف که آقای هوشیار گفتن بساط گستران، سه ونها که فود ترک و اینها که غذا در واقع میفروشن و اینها، چهارم وانتبارها. ببینید عموما مدیریت شهری در همه کلان شهرهای دنیا به موضوع دستفروشی به عنوان یک معضل نگاه میکنه.
چرا؟
حالا شما شاید بیایید بگویید که آقا این هم داره امرار معاش میکنه و در واقع نمیره دزدی میکنه، داره امرار معاش میکنه و از این زاویه بهش نگاه کنیم. اما مثلا ما در حوزه دستفروشان معتقدیم اینهایی که سر چهار راه وامیستن متکدی هستن که شبه دستفروشی میکنن، یعنی میاد یه چیزی رو هی از شما خواهش التماس که آقا من بچه دارم، من فلانم، نگاه میکنی میبینی معتاده. خیلی از اینها رو وقتی که وارد دستگیری میشی میبینی دارن مواد مخدر توزیع میکنن، خدمات منفی اقتصادی ارائه میکنن و از این زاویه دید نگاه میکنی. از طرف دیگه هم میبینید یه خانومیه که 4 تا بچه یتیم داره و اگر امروز اون محموله خودش رو نفروشه باید شب بچه‌هاش گرسنه بخوابن. به هر حال این یک معضله. مثلا شما میرید تو ایتالیا، توی روم آقای معتمد فرمودن که کیف و کفش مثلا یکی از دستفروشی‌های گنده‌ای که توی اروپا تبدیل به معضل شده، دستفروشان توی روم هستن که کیف و کفش میفروشن. و مغازه‌دار تو همین تهران شما برید مثلا توی خیابون ولیعصر میگه آقا من دارم مالیات میدم، عوارض میدم و موظف هستم که جنس در چارچوب خارج از قاچاق کالا بفروشم، اما یکی یه بچه میاد جلو در مغازه من وامیسته، جنس قاچاق کالا رو میاره اینجا با یه قیمت پایینی میفروشه، به هیچکی هم جواب نمیده، به هیچکی هم اجاره نمیده. از این زاویه اگه ببینیم تبدیل به معضل میشه. اما خیلی از جاهای دنیا میان تبدیل به فرصت میکنن. ما مدل های موفق رو تو تهران داشتیم. مثلا شما یکی از پاتوق های گردشگری که در قلب تاریخی تهران وجود داره پارکینگ پروانه است. آقای موجود حقیقتا شما مسیرتون به پارکینگ پروانه خورده دیگه، به عنوان یه جای توریستی.
بله.
شما نگاه میکنید که دستفروشا میان و کالای ایرانی که دست بافته خودشون هست، نه جنس بنجل چینی.
بله.
امروز یکی از بازارهای البته اینا حوزه آقای معتمدی ما جسارت میکنیم. امروز یکی از بازارهای در واقع روز کشورهای مثل چین با 7 ساعت فاصله ما در واقع در بازار ریتیل یا خرده فروشی میان جنساشون رو تو همین کوچه پس کوچه و با همین دستفروشا میفروشن، به صورت قاچاق وارد کشورها میکنن و معضلی است این کالای چینی در همه جای دنیا.
درست.
خب از این زاویه معضله. اما می شود اینها رو به فرصت تبدیل کرد. مثلا فود ترک ها رو شما اگر مدیریت کنی و ساماندهی کنی می توانی یک زون گردشگری در جاهایی که شهرداری رفته محیط های مفرحی رو ایجاد کرده ولی نمی تونه مردم رو بیاره.
اتفاقا همین فود ترک هایی که شما دارین میگین توی منطقه شرقی غرب تهران تقریبا اواخر سال گذشته یه پاتوقی درست کرده بودن و جمع شده
بلوار پاک نشد.
آره و بعد شهرداری تهران جمعشون کرد. بله. در یک اقدام خیلی حالا... جالبی که میشد این ازش استفاده کرد ولی جمعش کرد.
بله.
چرا؟
بله. ببینید من که در واقع حوزه آقای هوشیار باید پاسخ خوب باشم، من دارم از زاویه آسیب‌های اجتماعی میبینم. موضوع این هست که آقای معتمد باید بفرمایند که چرا اینا بی قانونن. میگن ما بررسی کردیم نمیتونیم اینا جواز بدیم، یارو امروز هست فردا شغل پیدا میکنه میره. آیا نمیشود در واقع برای اینها به صورت پارت تایم مجوز طراحی کرد؟ به هر حال این گردن اصناف نیست، گردن شهرداری نیست، این نیازمند یک تشکیلات فراسازمانی است که دور هم جمع بشن راجع به این حوزه تصمیم بگیرن. ضمن اینکه همون فودترک ها هم موضوعات بهداشتی دارن که وزارت بهداشت راجع بهش حرفای اساسی داره راجع به این موضوع. اما در حوزه آسیب های اجتماعی چه اتفاقی میافتد؟ من فکر میکنم که نیازمند اینه که من مفصل دوباره صحبت کنم، یه تایمی بگذره دوباره برگردم راجع به اون.
باش آقای هوشیار، بگید در مورد فودترک ها چه تجربه داشتیم، بعد آقای مصطفی زادگان برامون از فضای مجازی و خبرهای این موضوع بگم.
در ارتباط با مشاغل سیار بیکانون ما به دو دسته تقسیم کردیم، مشاغل سیار بیکانون موتوری و مشاغل سیار بیکانون غیر موتوری که همون دستفروشی یا بساط گستری در مجموع میشه. ببینید شورای محترم اسلامی شهر تهران طی مصوبه‌ای از یک کارگروهی متشکل از افراد درون شهرداری و بیرون شهرداری، همونجوری که آقای هوشیار پارسیان توضیح دادند، ما در اون کارگروه 13 نفره، دو عضو شورای شهر، یک عضو از سمنهای فعال در حوزه اجتماعی، نماینده اداره کار یعنی کار تعاون، برای اینکه این دستفروشا ما حد اکثر توانمون رو گذاشتیم که حتما شاغل نباشن در جای دیگه، یعنی شغل دومشون دستفروشی نباشیم، حتما سرپرست خانوار باشن، در اولویت ماست که سرپرست خانوار باشن و حتما بحث معیشتشون مطرح باشه.
چرا؟ من واقعا نمیفهمم چرا یه نفری میخواد یه کسب و کاری را بندازه باید هزار تا چیزو ثابت بکنه، من حتما باید سرپرست، نه من یه جوونیم تو خونه کارگیرم نیومده میخوام یه فودترک را بندازم. آقای مصطفی زادگان
بگو. یه پیامکی همینو میخواستم خدمتتون بگم، جالب بود، یه پیامکی رو من یادداشت کردم. با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، از مسئولین شهر سوال کنید چرا با برخوردهای خشن مانع از رزق حلال ما میشن. عباس عبداللهزاده فوق لیسانس حسابداری دستفروش خیابان ولیعصر.
من توضیح میدم خدمت.
نه حالا واقعا چرا؟ چرا واقعا
برخورد خشن چرا؟
مصرید که حتما باید طرف اینجوری باشه؟ نه اصلا یه نکته ای که من از اول دارم گوش میدم، چون من تو دور اول همه حرفا رو بزنیم بعد وارد داستان بشیم، اینه یه اصرار عجیبی ابالا وجود داره که ما بگیم آقا دستفروش حتما باید خطکش براش بزنیم. اتفاقا دستفروش اگر میتونست خطکش هایی که گذاشتید و گذاشته شده اصلا نهایت بکنه دیگه دستفروشی نمیکرد، میرفت کاری انجام میداد. اتفاقا دستفروش مال اون جاهاییه که ما قوانینی که گذاشتیم ضعف داشته و یکی رو پوشش نمیداده اومد این کارو کرده.
آی دکتر ببین بحث بر سر ساماندهیه. من عرض کردم خدمت شما به عنوان اصناف دستفروشا رو به عنوان یک واقعیت پذیرفتیم.
ها.
ما میگیم آقا کی؟ ما میگیم آقا کی مسئول ساماندهی هست که این آسیب هایی که جناب هوشیار پارسیان فرمودن آسیب های اجتماعی هست دیگه. شما ببینید مشاغل بایستی برای رفاه حال مردم باشه، درست آقا؟ اصلا کله ما هم که داریم اینجا مثلا جز مشاغل هستیم، حالا کار صنفی انجام داریم میدین، برای رفاه حال مردم هست، یا مثلا به یه نوعی، حالا من همیشه این تعبیر رو حفظ حقوق مصرف کننده، یعنی در این حالی که خودمون منتفع میشیم از این کسبی که انجام میدیم، مصرف کننده هم بایستی بتواند حقوقش حفظ بشه. چه کسی باید سامان بدهد این؟ ما نیستیم کسی که باید سامان بدیم. یعنی
شما تعارض منافع دارید. ما جامعه صنفی ما با موضوع تعارض منافع داره. اصل بحث ما با جامعه صنفی اینه. اگر الان شما به عنوان فرد فرد که نگاه میکنیم، هممون میگیم دستفروش خوبه، آقا دستفروش برای مثلا فلان
اون هست. اون این هست. آقای دکتر، آقای دکتر معذرت بخوام.
اگه دستفروشی بیاد کنار دکون شما این کارو بکنه، همون صاحب مغازه نمیگه چرا این کارو کردی؟
ببینید.
قطعا صداش در میاد.
من عرض کردم، عرض میکنم خدمت شما،
بوده من اصلا همیشه با دستفروش ها مشکلش این بوده، به بهانه قاچاق میگن دستفروش ها رو مبارزه کنید.
بح.
اینا دارن. خب اصلا خود دستفروش ها مصاحبه داشتیم تو باشگاه خبرنگاران با یکی از مغازه‌دارها اصنافن، این جمله اون آقای کریمی کیف فروشه، این جملهش تو سایت باشگاه خبرنگاران این جملهشه، میگه همون کیفیو که من دارم تو مغازه به قیمت فلان میفروشم، دستفروش با قیمت پایین داره عرضه میکنه. چرا؟ چون مالیات نمیده، چون به قول معروف کرایه نمیده و هزینه های دیگه نداره.
اینم اضافه کنید، اینم اضافه کنید، جنسی که میده جنس تولید داخل نیست، دستفروش میده جنس چینی میاره.
من دارم حرف اون فروشنده رو میگم، نمیتونم بگم تغییر دقیقاً جمله خودش بود، جنس همون جنسه.
ببینید فرمایشتون درسته، فرمایشتون درسته، این واقع هم هست همین. یعنی مثلا کسی که داره تو پیاده رو اون کفشو میفروشه با اون کسی که داره در مغازه خودش میفروشه تفاوت قیمتی داره که این در جیب کاسب ما هم نمیره.
چجور در جیب رقیبتون ساماندهی بکنید؟ من واقعا برام سواله، میشه منم
ببینید ببینید موقعی که ساماندهی بشود خیلی از الان شما فرمودید قاچاق، خب یکی از بحثان قاچاق دیگه، یعنی اجناس قاچاق و اعضای صنف من اگه بفروشن تعزیرات هست، بازرسی
میبندن، اصلا میرسن مغازه من جنسم میبرن.
ولی شخصی که به عنوان عرض به حضور شما بساطی هست یا دستفروش هست، حالا هر اسمی که میخوایم روش بذاریم با هر روشی که داره کار میکنه، اینا الان اینجا سر چارای ولیعصر داره این کفش رو میفروشه، 10 جفت کفش هم داره میفروشه، قاچاق هم بوده فروخته، بعد تا کسی بخواد بیاد راجع به این به قول فرمایش آیه هوشیار آسیب شناسی بکنه آقا چی بود به چه صورت شد، اصلا رفته چارای بعدی. یعنی ما اینو داریم میگیم که ساماندهی بشه، ما مطمئنن شما اگر که ساماندهی بشه رقابت هم با ما بکنه، اگه قیمتش پایین تر بشه ما میام رقابت میکنه قیمتتون رو میاریم پایین تر دیگه، یعنی ما حاشیه سودمون رو کمتر میکنه چون مالیات اینا تو باید بدیم.
اون حجم وسیع قاچاقی که وارد کشور میشه توسط یه دستفروشی، شبکه دستفروشی که هضم و جذب نمیشه، که اون دستفروش هم که خودش نیاورده، بالاخره آخرش یه قاچاقچی گنده اونو آورده داره توزیع میکنه، یه بخشش تو دستفروشیه یه بخشش جاهای دیگه.
راحت تره آی دکتر،
درست راحت تره، ولی این که ما صورت مسئله رو بیایم بگیم آقا دستفروش چون قاچاق داره میکنه بعد باهاش برخورد بشه، این غلطه. دستفروشی که داره کار میکنه همون اندازه مقصر در حوزه قاچاق که کاسب ما در این حوزه است. یعنی اینجوری نیم قاعدت خط کش بزنیم به اضافه
عرض من خلط نشه، من نگفتم برخورد بشه، ما گفتیم به عنوان یه واقعیت.
من با این واقعیت که همه مشکل نه، ببین شما اگر
پذیرفتیم میگیم آقا کی هست که مسئول. ببینید الان قانون بهبود عرض کنم حضور شما که فضای کسب و کار که 29 تا ماده داره، یکیش هم ماده 16 هست که اون آیین نامش هم نوشته شده، حالا آقای مهندس هوشیار فرمودن، حالا من اینجا همین ماده بله ببینید اینا رو گذاشتن به عهده شهرداری، یعنی اتاق اصلاف اینجا کاری نیست.
من بارها با مسئول شهرداری صحبت کردم، میگم ما از اتاق اصلاف مشورت گرفتیم برای این موضوع، جوابی نگرفتیم.
کجا کی
من با آقای محسن هاشمی در همین برنامه صحبت کردم، ایشون گفت ما از شهرداری اتاق اصلاف مشورت گرفتیم جوابی نگرفتیم که آقا ما چی کار بکنیم.
آره اینطور منش هم توضیح میدادم، حرف من قطع شد یه دور چرخید، اگه چیزی بدید من توضیح
بدم. فقط اونم بگید که چرا این همه مسج گذاشتید
برام، چون خالی از لطف نیست. ببخشید یه پیامکی که من یادداشت کردم از پیامک‌ها، بعد یه خانم هنرمندی که خب دستفروش هم هستن، نوشتن خانم لیلا کیان، نوشتن چرا این کیوسکایی که برای روزنامه فروشی اختصاص دادن همه چیز میفروشن الا روزنامه و هیچ رسیدگی نمی‌کنید.
اجازه بفرمایید.
اگه ساماندهی من واقعا برام سواله، چون خیلی جاها اینو دیدم، تو انجمن روزنامه ها هم دیدم همه اعتراض دارن، شما ساماندهی کردید گفتید روزنامه ها رو دکه‌ای بهشون دادید، اگر سد معبر این حالا این پیامکه اینو تو ذهن من تداعی میکنه، اگر واقعا ساماندهیشون کردید چرا اینا دارن این کار انجام میدن باشون برخورد نمیکنید، اونجا براشون چارچوب تعیین نمیکنید، باید سرپرست خانواده باشه، باید فلان باشه، این قوانینو چرا براشون نمیذارید یا اصلا رسیدگی نمیکنید؟
اجازه میدید من توضیح بدم؟
من خواهش میکنم
اونو توضیح بدم یا اینو توضیح بدم؟
نه نه اونو توضیح بدید در دلشم اگر تونستید ممنونم.
اجازه بفرمایید. ببینید شورای شهر برای اینکه بتونه از قانون به بهبود مستمر فضای کسب و کار استفاده بکنه، ما الان در حال حاضر برخلاف تصورشون و سوالی که از آقای هوشیار پارسیان فرمودید که چرا ساماندهی نمی‌شوند، ما در حال حاضر در 42 نقطه از شهر تهران بازارچه‌هایی رو داریم که برای ساماندهی دستفروشانه، دستفروشانی که به معیشت خانواده خود اکتفا بکنن، یعنی زیاد خواهی نداشته باشند، گاهن در یک یا چند بازار ما به صورت روزانه میچرخه، مثلا یک شنبه بازار پونک، دوشنبه بازار شهران، سه شنبه بازار خلازیر، اینها روزشون هم پر میکنن، چون ما مسلما مطمئنیم که با یه روز کار کردن حتی جراح قلبم نمیتونن بالاخره خرج زندگیشون رو در بیارن.
من
نه خیلی الان دایره این
تو سعادت آباد هم دارید روز بازار
ما 43 نقطه داریم، 10 نقطش در منطقه 5، 9 نقطش در منطقه 19. این دو تا منطقه اون مناطقیه که زمین خالی و مستعد داشتن. زمین های ما دو جوره، یک اینکه باید ما زمین خالی داشته باشیم، دو باید حتما مراجعات به اونها بشه، یعنی اقلام دستفروشی رو بخرند و بازارگردان